بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب یا چون یه 2 هفته فاصله شد، به اجمال اونچه که در فصل ششم گذشت فهرستش رو عرض میکنیم تا برسیم به سر بحث. در فصل ششم 2 تا مطلب مورد بحث قرار گرفت. یکی این که ممکنات محتاج به علت هستن، یه بحث بود که اول همین فصل گذشت. بحث دوم که بحث اصلی این فصل تلقی میشه اینه که سر نیازمندی ممکن معلول به علت چه چیزی هستش؟ آیا حدوث هست که متکلمین میگن، یا امکان هست که حکما میگن؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه 2 تا استدلال اقامه کردن بر تثبیت حرف حکما که سر نیاز معلول به علت امکان ماهوی هستش. البته در یعنی به همراه این 2 تا استدلال نقد نظریه متکلمین هم گنجونده شده. حالا بعضی از اونها قبلا عرض کردیم، اتفاقا در آثار دیگر اولا و به ذات در نقد نظریه متکلمین است و بعد مثبت حرف حکما است. در شد علامه الان این کار کرده، 2 تا استدلال آورده بر نقد نظریه متکلمین که به همراه خودش نقد دیدگاه متکلمین رو هم 2 تا استدلال آورده برای اثبات قول حکما که به همراه خودش نقد نظریه متکلمین رو هم داره. بعد از این وارد شدم به بیان آیون متکلمین. آیون متکلمین یه استدلال دارن در نفی قول حکما. استدلالشون این بود که اگر ما امکان ماهوی به تنهایی را، یعنی بدون دخالت دادن مسئله حدوثانه، بدون دخالت دادن مسئله حدوث رو ما سر حاجتمندی معلول ممکن به علت تلقی بکنیم، معناش این هستش که قدیم زمانی بتواند وجود داشته باشه. قدیم زمانی معنا داشته باشه. خب قدیم زمانی اگر معنا داشته باشه، قدیم زمانی به خاطر دوام وجودش بی نیاز از علت هست. بنابراین شما غیر از واجب الوجود باید قائل به وجود یک چیز دیگری بشوید، یا جائز بدانید وجود چیز دیگری رو که او هم نیازمند به علت نباشه به خاطر قدیم بودنش. چون اینا میگن اگر چیزی قدیم باشه، ببینید اگر شما حدوث رو سر حاجتمندی معلول به علت در نظر نگیرید و امکان ماهوی رو لحاظ کنید، خب میشود یه چیزی ازلاً باشه، لازم نیستش حتما یه چیزی نباشه بعد به وجود بیاد تا محتاج به علت باشه. نظر ما رو که نپذیرفتید یه امکان ماهوی، پس میشه که یه چیزی به نحو قدیم تحقق داشته باشه. اگه یه چیزی به نحو قدیم تحقق داشته باشه، خب چیزی که همیشه تحقق داره و این مسئله دوام تحقق او رو بی نیاز از علت میکنه. پس جدای از واجب الوجود به ذات که قدیمه، شما قائل شدید به تحقق چیز دیگری که، یا قائل شدید به جواز تحقق چیز دیگری که اون چیز دیگر هم محتاج به علت نیستش و این با ادله توحید سازگاری نداره. خب این بیانی بود که آیون متکلمین در نقد نگاه حکما مطرح کردن. علامه طباطبایی اگر دوستان باشه 2 تا دفع برای این بیان آوردن، یک دفع حلی بود و یک دفع نقضی. دفع حلی رو گذروندیم، رسیده بودیم به دفع نقضی. در دفع نقضی علامه طباطبایی گفتن خب این حدوثی که شما میگید حدوث زمانیه، یعنی یک شی مسبوق باشد به عدم خودش تو بستر زمان، یعنی یه برهی از زمان نباشه و بعد به وجود بیاد. حدوثی که شما او رو سر نیازمندی معلول ممکن به علت قرار دادید، او حدوث زمانیه. خب چون این معنایی یک مورد نقض خیلی روشن داره و اونم خود زمان هست. خود زمان هست. بعد علامه شروع کردم دو تا بیان آوردم برای اینکه شما در مسئله زمان دچار مشکل میشید، یعنی خود به خود باید زمان رو قدیم زمانی تلقی بکنید، یعنی نظریه خودتون در ارتباط با زمان نقض میشه، باید بپذیرید که زمان قدیم زمانیه. دو تا بیان آوردم. بیان اول رو گذرانده بودیم که اگر شما قائل باشید به حدوث زمانی اشیا، معناش این است که پس همیشه خود زمان را باید تلقی و قبول داشته باشید تا حدوث زمانی معنا داشته باشه. یه توضیحاتی بود که در اون جلسه آخری که گذشت راجع به این بیان عرض کردیم، این تمام شد. حالا بیان دوم ایشون رو دارن میارن. تو بیان دوم که الان میخوان شروع بکنن و قدیم بودن زمان را به نحوی توضیح بدن، قدیم بودن زمان را به نحوی توضیح بدن، در دلش یه مطالب خوبی هست و اون این که در ضمنش دارن قدیم بودن بسیاری از چیزهای دیگر را هم تثبیت میکنن. ببینیشون چی میگن؟ میگن خب اگر ما قائل به حدوث زمانی بشیم، اگر قائل به حدوث زمانی بشیم، یعنی قائل بشیم که اشیاء ممکنه حتما اینایی که معلول هستن اینا حادث زمانی هستن، یعنی پیش از هر شیء ممکنی با چی باشه؟ با زمان باشه، یه برهی از زمان باشه، این شیء نبوده و بعد به وجود اومده. خب اگر زمان باشه، زمان چیه؟ زمان مقدر حرکته، یعنی امتداد و کشش حرکته، یعنی تا حرکتی نباشه زمان اصلا معنا نداره. حالا این حرکت رو در مدرسین توضیح میدیم بنابرای نظر مشروع کدوم حرکت در نظر میگن، بنابرای نظر حکمت متعالیه چه حرکتیست رو توضیح خواهیم داد. ولی در هر صورت وقتی زمان رو شما تصویر کردید قطعا باید حرکت هم باشه. خب اگر حرکت باشه مگه میشه حرکت بدون متحرک تلقی بشه؟ خب باید متحرکی باشه تا حرکتی باشه تا زمان معنا پیدا بکنه، پس باید متحرک قبول کنیم. خب متحرک چیه؟ جسم متحرکه، ولی مجردات که متحرک نیستن، که جسم متحرکه، پس جسم هم باید چی؟ تحقق داشته باشه. جسم که باشه، جسم مرکب از ماده و صورته، پس اگر پیش از این حادث زمانی باید زمان باشه، حرکت باید باشه، متحرک باید باشه، جسم باید باشه و اجزای جسم یعنی ماده و صورت هم باید باشن. بعد شما میگید که خب خود همین ها هم باید حادث زمانی باشه دیگه، یعنی جسم و ماده و صورت و همین ها میگه حادث زمانی باشه، معنیش اینه که چی؟ یعنی پیش از اینا باز باید یک زمانی باشه. خب اگر پیش از اینا باید یک زمانی باشه، معنیش اینه که اون زمان مقدار حرکته، یعنی حرکت باید باشه، حرکت که باشه متحرک باید باشه، متحرک باید باشه جسم و ماده و صورت اینا باید باشه. باز شما میگید اونا ماده زمانیه. همینجور مسئله جلو خواهد رفت. میگید در دل این بحث، در ضمن این که قدیم زمانی بودن اصل زمان تثبیت میشه، قدیم زمانی بودن بسیار از چیزهای دیگر هم تثبیت میشه، ولی اونا نمیتونه حادث باشه. اگر زمان به نحو قدیم داره تثبیت میشه که نمیشه غیر از این درست کرد، پس باید حرکت باشه، متحرک باشه، جسم باشه، ماده و صورت هم باشه. خیلی از چیزها رو شما قدیم بودنش رو باید بپذیرید. یعنی تو دل این عبارت رو کلام میپردازیم و میخونیم، اگه نگاه بکنید نقض یه مقداری گسترش پیدا میکنه، از یک نقض به چند تا نقض میرسه. گرچه الان علامه این بیان دوم رو به کدوم هدف آوردن؟ به این هدف آوردن که نقض رو در ارتباط با زمان تثبیت بکنن، چون بیان قبلی هم به همین شکل بوده. ببینید عبارت رو این قسمت، زمان مضافن الى ان اثبات از زمان، به اینجا رسته بودیم، مضافن الى ان اثبات از زمان قبل کل ماهیت امکانیه. وقتی شما زمان رو اثبات میکنید قبل از هر ماهیت امکانی، چرا؟ چون میگید هر ماهیت ممکنه معلولی حادث زمانی، یعنی پیش از اون زمانی است که این شی در اونجا وجود نداره بعد به وجود میاد، پس قبل از هر ماهیت امکانی معلولی باید یک زمانی باشه بنابر نظریه متکلمین. مضافا الی ان اثبات الزمان قبل کل ماهیت امکانیه. اگه بگید زمان هست، معناش این است که چیکار کردید؟ اثبات کردید حرکت راسم زمان را. ان اثبات الزمان اثبات للحرکت الراسمه للزمان. اصلا حرکت نباشه زمان معنا نداره. خب راجع به این حرکت بین حکمای مشا و بعد در دستگاه صدرا اختلاف هست. حکمای مشا این حرکت راسم زمان را حرکت افلاک در نظر می گرفتن، حرکت افلاک لحاظ می کردن. این مثلا حالا مطابق مباحث رو که خودشون داشتن، مثلا فلک شمس و قمر و چیزهای دیگهی که مقرر می کردن و در نهایت بحث می کشید به فلک الافلاک، یعنی فلک نهم، اونا نهایی ترین چیزی رو که زمان و جهات رو مشخص میکنه فلک الافلاک، فلک نهم تلقی میکردن که اون دائما در حال حرکت هستش. اون حرکت دائمی فلک الافلاک زمان دائمی رو هم درست میکنه. یعنی زمان دائمی که ما داریم زیر سر حرکت دائمی فلک نهمه، فلک الافلاک، فلک اطلس. و فلک اطلس هم یک جسمه مرکب است از ماده و صورت و بحث‌های خاص خودش داره. اون هست به نحو قدیم، حرکتش هم به نحو قدیم هست، زمان هم به نحو قدیم هست. بقیه اشیا تو بستر این زمان معنا پیدا می‌کنند، حدوثشون و مسائل دیگری که در این ارتباط باید گفت. این تو حکمت مشا است. اما تو حکمت متعالیه مراد از این حرکت راسم زمان حرکت جوهری کل عالم ماده است. حالا در بحث حرکت جوهری باید اینا مطرح بشه، ولی هر جسمی برای خودش یک حرکت ویژه خودش داره، به همین خاطر زمان ویژه خودش هم داره. مثلا یه سنگ رو شما نگاه کنید، یا یک گیاه، یا یک حیوان، یا یک درخت، به لحاظ بعد مادی که داره یه حرکتی در بستر درونی خودش داره و به همراه خودش یک زمان هم داره، اون زمان خاص خودشه. اما الان اون حرکت عامی که راسم زمان عمومیه حرکت جوهری کل عالم ماده است. کل عالم ماده به واسطه حرکت جوهری که داره یک زمان رو ترسیم میکنه. حالا در هر صورت این حرکتی که اینجا اومده الان در واقع نه مرهم گذاشتی که مزدور حرکت چیه، تو دستگاه مشایه چیزیه، تو حکمت متعالیه چیزیست. در هر صورت وقتی زمان رو شما اثبات کردید حرکت راسم زمان هم باید باشه. خب اگر شما اثبات کردید حرکت را، باید اثبات بکنید چی را؟ متحرک را. و فیه را بزنید به اثبات حرکت. و فیه اثبات و متحرک تقوم و بهی، یعنی در اثبات حرکت اثبات متحرکی است که تقوم و بهی الحرکتو، یعنی حرکت به او قائم هستش، حرکت روی او سوار شده هست. چون حرکت که بدون متحرک نمیشه، پس باید متحرک هم تحقق داشته باشه. و فیه، این فیه رو بزنید به اثبات متحرک. و اگر متحرک رو قبول کردید که هست، پس باید قبول کنید که جسم متحرک هست، چون مجردات که حرکت ندارن. پس باید بپذیرید که جسم اینجا وجود داره. و فیه اثبات الجسم المتحرک. خب وقتی جسم رو اثبات کردید ماده و صورت هم اثبات میشه. چرا؟ چون بعدا خواهیم خوند اصلا جسم مرکب از ماده و صورت است. علاوه بر این که اصلا حرکت تو بستر ماده صورت میگیره، یعنی تا ماده نباشه حرکت معنا نداره. حالا میرسیم در بحث قوه و فعل اینها مطرح خواهد شد. خیلی خوب، پس بنابراین اگر شما گفتید که قبل از هر ماهیت امکانی زمان هست، وقتی زمان رو قبول کردید این مجموعه رو باید بپذیرید. خب خود اینها هم ماهیت های امکانی هستند. به نگاه شما باید اینها چی باشن؟ حادثه زمانی باشن. پس باید قبل از اینها باز چی باشه؟ یه زمان باشه. خب اون زمان هم چی میخواد؟ حرکت میخواد، متحرک میخواد، همینطور. فکلما فرز وجود الماهی فرز لوجود نه بل فکلما فرز وجود لماهیت ممکنت کانت قبله قطعت زمان. خب و هر وقتم بنابر نظر شما متکلمین، هر وقتم فرض بشود وجودی برای یک ماهیت ممکنه، منظور ایشون از ماهیت ممکنه چیه؟ حرکت، متحرک، جسم، ماده و صورت، غیر از بحث زمان. خب هر وقتم که فرض بشود وجود یک ماهیت ممکنه ای کانت قبله قطعت زمان، باید قبلش یک غیبت زمانی، چون حادث زمانیه. خب اگر غیبت زمانی در نظر گرفته بشه، و کل ما فرضت قطعت و زمانین کان اندها ماهیتان ممکنه، هر وقت هم یه قطع زمانی فرض بشه، این کان جزای این کل ما کان اندها ماهیت، ماهیت ممکنه باشه، منظور ماهیت ممکنه چیه؟ حرکت، متحرک، جسم، ماده، صورت. پس بنابراین در نهایت باید این حرف رو بزنیم، فالزمان لا یسبقه عدمان زمانی، پس زمان همیشه هست، زمان دیگه عدم زمانی برای خود زمان معنا نخواهد داشت. ببینید الان روند این بحث رو که علامه پیش آورده برای تثبیت قدیم زمانی بودن چیه؟ زمانه. ولی در دل شما چند تا قدیم زمانی دیگر هم ببینید اثبات شده داری، و اونم وقتی زمان باشه حرکت هست، متحرک هست، جسم هست، ماده هست، صورت هست، این رو باید قبول بکنی شما. پس بنابراین تو این بیان دوم یک مورد نقض به چند مورد نقض کشیده میشه. حالا چند تا تلاش از سوی متکلمین صورت گرفته برای اینکه مسئله زمان رو حل و فصل بکنم. تلاش اولی که صورت گرفته که معمولاً اینا به ذهن میرسه یعنی شما زمان یک امر موهوم وهمی ذهنیه و پایش همش تو ذهن ماست، زمان یک امر خارجی حقیقی واقعی نیست که اگر ما برای او قدیم بودن رو مثلا اثبات کردیم یک مشکلی به وجود بیاد. بله شما اشیاء واقعی خارجی غیر از خداوند رو نمیتونید قدیم زمانی بکنید، ولی اشکال نداره زمان رو این حرف رو راجبش، چون زمان اصلا یک امر وهمی هستش. پاسخی که بهش میده این استش که شما اگر زمان رو یک امر وهمی بدونید، همه اون پیریزی هایی که تا کنون کردید همه اونا به هم میریزه. چرا؟ چون اون وقت تفاوت میان قدیم و حادث به یک امر موهوم ذهنی خواهد بود. معناش این استش که بین قدیم و حادث دیگه هیچ فرقی نیست، در حالی که شما اساسا میخواید بگید که اشیا نباید قدیم باشن، حتما باید حادث زمانی باشن. اگر شما زمان رو یعنی امتداد و کشش زمانی رو یه امر ذهن ساخته بدونید واقعی نباشه، پس چرا اینقدر دارید تلاش میکنید که اشیا رو حادث زمانی بکنید؟ چون شما وقتی تلاش میکنید اشیا رو حادث زمانی بکنید، این یک تلاشی است تو فضای ذهن شما، هیچ فایده ای برای شما نداره، چون هیچ تفاوتی اون وقت بین قدیم و حادث نخواهد بود. این تلاش اولی بود که از سوی متکلمین صورت گرفته و پاسخی که حکما بهشون میدن. ببینید نگاه کنید، و عجاب بعضهم عن النقض، بعضی از متکلمین از این نقض جواب دادن، از اون حل نه، یه جواب حلی ما دادیم یه جواب نقضی دادیم، بعضی از این زیر بار نقض خواستن در بیان. و عجاب بعضهم، میدونید که توی مجادلات و مناظرات و اینها جوابهای نقضی که از جوابهای خیلی خوب، این زود تفهیم میشه، گرچه حل نمیکنه مسئله، معمولا میگن جوابهای نقضی اشکال رو چیکار میکنه؟ گسترش میده، حل نمیکنه. ولی یکی از کارهایی که میکنیم این استش که طرف رو خوب میکنه و ذهنهایی رو که معمولا چون حل کردن خیلی دقیقه تو هر مسئله، ولی وقتی اینکه نقض بیارید فضاش چی میشه؟ فضاش تغییر خواهد کرد. میفرماد که و عجاب بعضهم، یعنی بعضی از متکلمین جواب دادن از این نقض به این که به ان زمان امرون اعتباری یا وهمیان، زمان یه امر اعتباری وهمی، اعتباری یعنی ذهن اعتبار میکنه، اعتبار محض، ذهن او رو میسازه و وهمیه، وابسته به قوه واهمه ما هست. لا بعث به نسبت القدمه الیه، عبارت همجوری داره، الیه داره. خب لا بحث به نسبت القدمه الیه، یعنی هیچ اشکال نداره که ما قدمت رو، قدیم بودن رو به او نسبت، چون تو ذهن ما هستش، از لا حقیقت له وراء الوهم، وراء الوهم اینو که حقیقتی نداره. و اما پاسخش و فیه انه هدم لما بنوه من اسناد حاجت الممکن الى حدوث زمانی، اگر این جواب رو مطرح بکنیم و این حرف رو راجع به زمان بزنیم، انه هدمون، این حرف منهدم کردن اون چیزی که خودشون بنا کردن. چی بنا کردن؟ این که اسناد دادن حاجت ممکن را به حدوث زمانیش، گفتن اگر ممکنات محتاج به علت هستن به خاطر حدوث زمانی. اگر زمان امر موهوم باشه پس خود این حاجت هم که یه پایش متوقف به زمانه، اونم چی میشه؟ منهدم میشه، میشه ذهنی. پس در واقع ممکنات محتاج به علت نیستن. مضاف بر این که حالا در ادامه داره، مضاف بر این که دیگه بین قدیم و حادث دیگه هیچ فرقی نخواهد بود، فرق موهوم میشه، وهمی و اعتباری میشه، در واقع فرقی نیست. از الحادث و القدیم علیه واحد، به خاطر اینکه امر حادث و امر قدیم علیه، یعنی بر این مبنایی که شما توضیح دادید و زمان رو به هم میگرفتید، حادث و قدیم یک چیز میشه، هیچ تفاوتی با هم دیگر نخواهند داشت. اگر دقت کنید متوجه میشید این دو تا بیان هست فی الواقع ها، دو تا بیان هست. یعنی قسمت اول بیان علامه اینه که اگر شما زمان رو ذهنی گرفتید، اون وقت حاجت ممکنات به علت رو چی در نظر گرفتید؟ حدوث زمانی. یکی از پایه های مسئله حدوث زمانی چیه؟ زمان هست که تو ذهن شکل میگیره. پس بنابراین شما حاجت ممکنات رو در خارج تبیین نکردید، متوقف شد به یک امر ذهنی تو فضای ذهن شد، در حالی که ما میخواستیم ممکن های معلول تو خارج ببینیم سر نیازمندیشون چی هستش. یکی نکته، یکی این بحث در ادامه چیز دیگه فهمودن که اگر زمان یه امر وهمی ذهن ساخته باشه، از جمله نتایجش اینه که پس در خارج میان قدیم و حادث هیچ تفاوتی نیست. البته اینا به هم برمیگرده، وقتی در خارج قدیم و حادث هیچ فرقی نداشته باشن، یک از طرفی شما حدوث زمانی را سر حاجتمندی معلول به علت قرار بدید، نتیجهش اینه که پس در خارج چیزی نیازمند به علت نیست، چون در خارج هیچ چیزی حادث زمانی دربارش معنا نداره. چنانچه میگه که اگر این کار رو بکنیم، قدیم هم معنا نخواهد داشت، قدیم زمانی هم معنا نداره، حادث زمانی هم معنا نداره. شما زمان رو همه رو بردید تو فضای وهم و اعتبار اینها. خب اینم جوابش. و اما تلاش دومی که برای این مسئله شد، در تلاش دوم سعی شدی که اون مشکل قبلی دوچارش نشه، اون جواب قبلی مشکلی که داره اینا دوچارش نشن. در این جواب چی گفتن؟ گفتن نه، زمان یه امر واقعیه، زمان یه امر حقیقی هست، اما زمان جزء مخلوقات نیست تا قدیم زمانی بودنش ضربه‌ای به مسئله توحید و مسائل دیگر بزنه، بلکه زمان از سوق ربوبی انتزاع میشه. یعنی زمان تو حیطه حریم وجودی قرار داره، جزء اسماء و صفات و مثلا شؤون واجب الوجود هست، نه تو فضاهای امکانی و مخلوقی در نظر گرفته بشه. اگه این حرف رو بزنیم چه اشکال داره که بگیم زمان هم چیه؟ قدیمه. اصلا واجب الوجود قدیمه، زمان هم چیه؟ قدیمه. و حالا نمیخوایم تعدد قدما رو هم مطرح بکنیم، بلکه زمان هم به وجود خداوند، حالا اینو در تعریف بهتر بکنیم، به وجود خداوند واجب الوجود هستش. خب این حرف رو میزنیم، آیا این حرف رو زدیم که دیگه اون اشکالات قبلیتون مترتب نمیشه؟ خب حکما در اینجا یه جواب دیگه بهشون میدن، میگن نگاه کنید زمان، حالا ما بعداً در مرحله 9 در فصل 11 از مرحله 9 از کتاب ما صفحه 214 اونجا مفصل بحث خواهیم کرد به هویت زمان رو اونجا میشه گفتیم. اصلا زمان یک حقیقت متغیر و تدریجیه. خب اگر شما یک معنایی که ذاتاً دچار تغییر و تحول و اینها هستش رو بیارید تو ذات حق تعالی معنا بکنید، لازمش این هستش که ذات حق تعالی متغیر بشه، متحول بشه. مضاف بر این میتونید اینا رو اضافه بکنه، مضاف بر این که اگه این کار رو بکنیم، لازمش اینه که در باب واجب الوجود حرکت هم معنا پیدا بکنه، چون اصلا زمان در حرکت معنا داره. وقتی حرکت رو راه دادیم در واجب الوجود، باید متحرک که همون جسم باشه هم در اونجا راه بدیم. سر از چی در میاد؟ جسمانیت حق تعالی در میاد و سر از مادی بودن حق تعالی در میاره. پس شما نمیتونید زمان را خارج از مخلوقات ببرید جزء شؤون واجبی تلقی بشه. شؤون واجبی شؤون ذاتی واجبی و الا در یک معنا که همه چیز شأن خداست. حالا نگاه بفهمید. و عجاب آخرون، یه دسته دیگری جواب دادن، گفتن نه این جواب قبلی که بعضی دادن این درست نیست، ما میام جواب میدیم اینطوری. حالا مشابه این بود، مثلا یه بنده های بندگان خدا اومدن پیش امام صادق علیه السلام و یه خود بحث کردن، مجاب شد که امام صادق حق میگه اینها، مجاب شد. بعد از اینکه مجاب شد رفت دوستاش بهش گفتن نه این حرفای چی بود، حرف ما جدیه، خوب جواب ندادی یا خوب نتونست حرف ما رو پید. برگشتن دوباره پیش امام صادق گفتن نه این دوست ما نتونست خوب حرفاشو بزنه. امام صادق گفتن حالا شما حرفاتون رو بزنه اشکال نداره، شما بگید این شما چی میگن در کافی هست. خب و عجاب آخرون بأن الزمان منتزعا عن وجود الواجب تعالی. بعضی دیگه جواب دادن گفتن بابا زمان اصلا جز مخلوقات نیست تا قدیم بودنش ما رو دوچار مشکل بکنه. نه ما میگیم زمان قدیمی مثل شما حکما، ولی ما زمان رو جز به سقع ربوبی تلقی میکنیم. و عجاب آخرون بأن الزمان منتزعا عن وجود الواجب تعالی فهو من سقع المب. سقع این ناحیه راجعه کردید، این لفظ خیلی به کار میره در فلسفه شما مشاهده میکنیم، تو کلمات ابن سینا هم هست، در کلمات ملا صدرا و در کلمات عرفا اینا زیاد هست. سوخ که میگم یعنی ناحیه وجودی، اون چرا که مربوط به چی هستش؟ واجب الوجود هست. حالا در بحثای بالاتر باید این فضا باز بشه، مثلا عرفا برای خودشون حرفایی دارن، اون در جای خودش باید توضیح داده بشه. فهو من سوخ المبدع تعالی، یعنی زمان از حریم و از ناحیه حق تعالی هست. لا بأس به قدمه، هیچ اشکال نداره که ما او رو قدیم بدونیم و بعد بقیه اشیا رو با او بسنجیم بگیم حادث زمانی باشن. و رد به ان الزمان متغیر به ذات، زمان اصلا هویت و ذاتش تغییر به ذاته، امر تدریجیه، تحولیه. و رد به ان زمان متغیر به زاد است که در فصل 11 مرحله 9 این بحث میاد، حقیقت زمان اونجا توضیح داده میشه. زمان متغیر به ذاته، اگر بگید زمان انتزاع میشود از ذات باری تعالی مجبور میشید که بگید ذات باری تعالی هم دچار تغییر و تحوله. و انتزاعه من ذات الواجب به ذات مستلزم لتطرق تغییر علی ذاتی تعالی و تقدس، مستلزم راهیابی تغییر بر ذات پروردگار است که او بزرگتر و پاکیزه است از این که تغییر در اونجا راه داشته باشه. علاوه بر این که شما وقتی هر زمان رو اونجا راه دادید، باید حرکت رو هم راه بدید، باید متحرک رو هم راه بدید، باید جسم رو هم راه بدید، باید ماده رو هم راه بدید. خب بعضی خواستن که بعضی از همینها که اینا ول بکنه معامله نیستن، اینا برگشتن گفتن که ما حل میکنیم قضیه را. خب چجوری حل میکنید؟ اون چه اشکالی داره که اون منتزع اون من با منتزع با هم فرق بکنه؟ یعنی ما اینی که انتزاع میکنیم مفهومی رو انتزاع میکنیم که همراه با تغییر و تحول و این چیزاست، ولی حقیقتی که این مفهوم زمان از او انتزاع شده، او هیچ تغییر و تحول پیدا نکنه، او ثابت و لایتغیر باشه، همراه با ماده نباشه، همراه با جسم نباشه، همراه با حرکت تغییر نباشه، ثابت و لایتغیر باشه، هویتش تدریجی نباشه، ولی آنچه را که ما انتظار میکنیم چی باشه؟ متغیر باشه، همراه با ماده باشه، همراه با جسم باشه، حرکت داشته باشه، متحرک باشه، اینا باشه. چه اشکالی داره که منتزع از منتزع من چی؟ متفاوت باشه. الله میگه اگر شما این حرف رو قبول بکنید، فاتحه علم رو باید چی؟ خون و وارد وادی سفسطه ما میشیم. یعنی به طور کلی، چون وقتی شما میگید مفهوم انتزاعی از واقعیتش بتواند متباین باشه، اگه این حرف رو قبول بکنیم، یعنی دیگه هیچ علمی پا نخواهد گرفت، چون هر چی که ما میفهمیم ممکنه واقعیت یه چیز دیگری باشه. ما باید این نکته رو بپذیریم که نفس ما در مفاهیمی که برمیگرده انفعالی داره، یعنی اون چرا که در واقع هستش در فضای علم ما هم منعکس میشه، ما مفهوم همون رو میفهمیم، مفهوم همونه، همون چیز مفهوم شده، نگه چیز دیگری مفهوم بشه. این جمله فی حد نفسه، این جمله که علامه میاره، این جمله فی حد نفسه تو مباحث معرفت شناسی ارزشمنده، یکی از پایه‌های معرفت شناسی تو فلسفه اسلامی هست. خب و دفع از ذالک، اینم این حرف، این جوابی که کما دادن دفع شده به این از سوی متکلمین، دفع شده به ان من الجائزه ان لا یطابق المعنى المنتزع المصداق المنتزع من كل جهتين فيباينه. میفرما جائزه، ممکنه که تطبیق نکنه معنایی که انتزاع میشود، یه ویرگول میخواد، معنایی که انتظار می شود تطبیق نکنه. چی را تطبیق نکنه؟ اون مصداقی که این معنا ازش انتظار می شود، مصداق منتظر من، خب تطبیق نکند از هر جهتی. حالا این من کل جهت رو دو جور میتونید معنا کنید. این که میگه مثلا الان به نظرم الان بیشتر دست داده این هستش که بگه از هیچ جهت با هم دیگه تطبیق نداشته باشن، یعنی من کل جهت رو از هیچ جهت بگیرید. اما میتونید یه جور دیگه معنا بکنید. من کل جهت این چی؟ یعنی در واقع از هر جهتی لازم نیستش که تطابق داشته باشه، بعضی جهات تطابق داشته باشه، بعضی جهات تطابق نداشته باشه، ولی در هر صورت بحث ما تعمیم میشه. چرا؟ چون این آقا میخواد بگه که چی؟ اون بحث تغییر و زمان و بعد نمیدونم ماده و این حرفا. الان بیشتر علامه تو این فضاست که به طور کل متغیر باشه، چون هویت زمان تغییریه. این که ما میفهمیم اونجا هیچ تغییر نداشته باشه، تو زمان ماده و جسم و این حرفا مطرحه، اونجا اصلا بگیم این حرفا مطرح نیست، این تغییر میشه از همه جهت. در هر صورت اون که ما میخواییم دنبالش هستیم تامین میشه. و دو فیض حاله که بند نمیدر جایزه ان لا یطابق المعنى المنتزع و المصداق المنتزع من کل جهتن. خب فیباینه، پس مباینت بکند این معنای انتزاعی اون مصداق انتزاعی رو، مباین باشه، جایزه، میشود. خب چه اشکال داره که در حق تعالی حقیقت زمان تجددی و تسرمی و اینا نباشه، ماده و اینا هیچ نباشه، ولی تو مفهومی که ما برمیگیریم اینا باشه؟ حالا جوابای مختلفی میتونست بده، ولی علامه رفت تو فضای معرفت شناسی و فیه، یعنی اگر این حرف رو بزنیم و فیه ان تجویز مباینت المفهوم، مفهوم المنتزع للمنتزع من سفسدتان، اگر جائز بدونیم مباینت مفهوم انتزاع شده را از اون مصداق منتزع منهش، خب تجویز این مباینت چیه؟ سفسطه هستش. از لو جاز مباینت المفهوم للمصداق، اگر ما قبول کنیم که می شود مفهوم مباینت بشه. ببین مفهوم با مصداق یک سری مباینت ها رو حکما میپذیرن. این مفهوم اون چیه؟ مصداق خودش بزرگتری مباینته. یا فرض کنید که این افراز شده است، بس اینا نیست، بس تو اون جنبه ادراکیه، تو جنبه مفهومی، تو جنبه مفهومی که هویت ادراک رو شکل میده بگیم مباین است با اون حقیقت خارجیش. از لو جاز مباینت المفهوم للمصداق لنهدم بنیان بنیان تصدیق العلمی من اصله، اصلا تصدیق علمی از ریشه منهدم خواهد شد، دیگه علم به طور کلی منهدم میشه. توجه کردید؟ چون تمام علم چجوری شکل میگیره؟ علم با مطابقت مفهوم با مصداق شکل میگیره. اگر شما مفهوم رو با مصداق زیرا بشه بزنید، همین کاری که سوفسطایی ها میکنن به انواع و اقسامش، یعنی از کجا ما میدونیم که این مفهومی که تو ذهن ما هستش این خارجه؟ خب وقتی کسی این حرف رو زد، معناش این هستی که تو دام چی افتاده؟ سفسطه افتاده. خیلی خوب، این تا اینجا اصل وضع تمام شده. این تنبیهی که در آخر فصل فصل عرض بکنیم، ما انشاءالله این تنبیهی که گذروندیم، اون فصل هفتم در واقع ادامه همین فصل شیشه. فصل هفتم که گذروندیم یه جنبندی از این بحث خواهیم داشت، چون یه سری نکاتی هستش که در فصل هفت میاد، اون نکته ها که مطرح شد بعد به یه جنبندی میبرد. در این تنبیه چی میخواد بگه؟ در این تنبیه با این گستردیه که اومده یه حرف خیلی مختصر توش وجود داره. ما قبلا این نکته رو باش آشنا شدیم که اعدام نیزی در اونها نیست مگر اینکه اضافه بشن به یه امر وجودی. مثلا عدم با عدم هیچ فرقی نداره. بله اگر بگید عدم زید با عدم امر فرق پیدا میکنه، البته الله ما اینجا میگه به لحاظ ذهنی عدم با عدم هیچ فرق نداره. بله مگر اینکه بگید عدم سمع از عدم بصر، در اون صورت تفاوت ایجاد میشه. خب این مقدمه که قبلا باهاش آشنا شدیم. حالا بریم تو بحث خودمون. خب ما چطور تو این بحثا گفتیم ماهیت ممکنه تو وجودش محتاج به چیه؟ وجود علت، باید علت باشه تا او باشه. خب در نایه عدم هم این حرف رو نمیزنیم، میگیم ماهیت در عدمش هم محتاج به چیه؟ علته. ولی علتش چیه؟ عدم العله است. میگه تو این بستر نگاه بکنید، این عدم با اون عدم، عدم علت با عدم ماهیت، درسته که معلول هستش. خب این عدم ها به لحاظ خودشون که هیچ میزی از هم ندارن، اینا هم بطلان محضن، لاشعیت محضن، اصلا معنا داره یکی علت بشه این حرفا معنا، ولی چون اضافه میشه به طرف یه امر وجودی میگید عدم العله، عدم المعلول اضافه میشه به چیزای وجودی، خودشون یک حظی از ثبوت به وجود برمیدارن. حالا بینشون احکام عقلی رو که معنا داره شما پیاده میکنید، مثلا میگید عدم العله علتان لعدم المعلول. حقیقت این جور جمله ها چیه؟ بیان توقف وجود معلول بر وجود علته. اصل جمله اونه، منتها بازگردانش در نهایه عدم به این شکل در میاد. حالا صرف این ازش که ما در بحث ماهیت های ممکن میخوام بگیم ماهیت ممکن به لحاظ ذات خودش حالت استوا داره، نه وجود و نه عدم. حالا در نوع وجود ما بحث رو پیاده کردیم، اگر ماهیت بخواد موجود باشه حتما به علت احتیاج داره، سر احتیاج هم چیه؟ امکان ماویس این بحثا. خب این همین بحث رو در نوع عدم هم پیاده میکنیم، میگیم اگر ماهیت بخواد معدوم باشه در عدمش هم در واقع نیاز به علت داره، ولی علتش چیه؟ عدم العله است. ولی خوب اینا بیانهای تسامحیه، واقعیت امر مثلش این میخوایم وجود ماهیت رو متوقف بر وجود علت بکنیم که تقریبا حالا واقعیت بحث اینه، منتها وقتی روی که ماهیتی نباشه عدم علت رو علت عدم ماهیت تلقی میکنیم. بخونم عبارت شو. تنبیهان قد تقدم فی مباحث العدم، از کتاب ما صفحه 21 اما اواخر مرحله اول، قد تقدم فی مباحث العدم ان العدم بطلانان محض، عدم بطلان محض، لا شیئیت له، هیچ شیئیت نداره و چون شیئیت نداره و لا تمایز فیه، پس تمایز هم ندارن، یعنی لا میز بین الاعدام من حیث العدم، غیر ان العقل ربما یضیفه الى الوجود فیحصل له ثبوت ما ذهنی. اینو یادداشت کردنیه. چرا؟ چون بعدا این حظ عدم از وجود رو گاهی از آن تو این عبارت ها زدن به چی؟ تو فضای ذهن، ولی بعضی وقت تو ذهن نیست، میبینن تو خارج. این دو تا بیان رو داشته باشید، نباید اینا با هم خلط بشه، مواظب باید باشیم. یه جایی نمیگن بالاخره حرف اصلی چیه، شما میخواد بگید عدم به واسطه اضافه به وجود ثبوت ذهنی پیدا میکنه، ثبوت خارجی پیدا میکنه، چیه؟ من هم موارد تو ذهنم هست در اسفار و در همین جاها که بعضی وقت میگن ثبوت ذهنی بعضی وقت ثبوت خارجی. حالا هر شب غیر ان العقل ربما یضیفه الی الوجود، چه بسا عدم رو اضافه میکنن به وجود. منظور از وجود یعنی امر وجودی، گرچه اون امر وجودی الان هم وجود نداره که میخواید عدم بکنید او را، توجه کردید؟ ولی به لحاظ خودش امر وجودی هستش، بدون اینکه این عدم بشه اضافه بشه. ربما یضیفه الی الوجود فیحصل له، له یعنی به عدم، برای عدم، فیحصل له ثبوت ما ذهنی، یک ثبوتک ذهنی حاصل می شود و حز ما من الوجود، و یک حز ما از وجود حاصل می شود. فیتمیز و به ذالک عدم من عدم، به واسطه همین حز ما از وجود و ثبوت است که اعدام از همدیگر تمییز پیدا می کنند، که عدم البصر المتمیز من عدم سمع و عدم الانسان المتمیز من عدم الفرس. خب وقتی تمیز پیدا شد اون وقت عقل میاد احکامی که بینشون مترتب هستش رو پیاده میکنه. فیرتب العقل علیه ما یراه من الاحکام ضروریه، پس مترتب میکند عقل علیه، یعنی بر این در واقع حزمایی از ثبوت که این اعدام پیدا کرده، بر این تمیزی که پیدا کرده پیاده میکنه بر او، ما یراه من الاحکام، آنچرا که در واقع عقل میبیند او را که این من الاحکام بیان این ما باشه، اون چرا که از احکام ضروریه عقلیه میبینه در اونجا پیاده میکنه. ولی بازگشتش به چیه؟ و مرجعها بالحقیقه تثبیت و ما یحاذی ها من احکام الوجود، یعنی بازگشت این احکام ضروریهی که در نای عدم داره پیاده میشه، ضمیر به احکام ضروریه برمیگرده که در نای عدم داره پیاده میشه، بازگشت این احکام ضروری که در نای عدم داره پیاده میشه حقیقتاً چیه؟ تثبیت مقابلهای این احکام استش که عبارت بشه از احکام وجود. واقعیتشون مقابلهاش هست، مثلا میخوام بگیم وجود شی متوقف است بر وجود علت، ولی الان در نای عدم داریم پیاده میکنیم. خب این مقدمه رو خوندیم ولی اصلشون رو میرسیم، گرچه حالا چند دقیقه مونده ولی دوست دقیقه مونده، این قسمت اجازه بدید که بدون هیچ توضیحی انشالله فردا فقط متن رو میخونیم تا برسیم به فصل حرف. و السلام علیکم و رحمت الله.